بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوال مختلف در مورد بروزی و اقسامی که از ممنوعیت بیع قبض خارج شده اند. اگر این مقتضای عمومات در باب وقت این است که بیع قبض جایز نیست، اما آیا این عمومیت به قدرت خودش باقی است و هیچ تخصیصی نسبت به این عمومیت پیدا شده یا نه؟ عرض کردیم سه قول در اینجا وجود داره. قول اول قول به منع بود مطلقا. البته در بین قائلین به منع که نسبت قول به منع مطلقا هم به اونها داده شده، جمع زیادیشون قائلن به این که آلات موقوف و اجزاء موقوف استثناء شده. اگر آلات و ادات به گونه ای شد که هیچ راه استفاده‌ای برای اونها باقی نمان، تنها طریق انتفاع به اونها فروختن اونها بود، در این صورت فروختن اونها اشکالی ندارد. به هر حال این اقوال رو متعرض شدیم و بحث‌هایی که لازم بود مطرح شد. یک تتمه از بحث گذشته باقی مونده که قول فخرالدین ابن العلامه در ایزاه، این رو هم بخوانیم تا بریم سراغ قول بعدی. تا اینجا قول مرحوم ابن ادریس هلی و ابن جنید اسکافی با تفاوت مختصری که داشتن ذکر شد. و قال فخرالدین فی الایضاح فی شرح قول والده قدس سرهما ولو خلق حصیر المسجد، اگر حصیر مسجد پاره بشود، لو خلقه یعنی حصیر مسجد، فرش مسجد پاره بشه، و خرج عن الانتفاع به و به گونه ای بشه که دیگه قابل انتفاع و استفاده نباشه. کهنه شدن هم به گونه ای که دیگه قابل استفاده نشه شاید، ولی به هر حال خلقه شاید بیشتر به همون معنای پاره بود. هر دوش حالا قابل اون کسر الجزء، یا شاخه چوبی که در سقف مسجد به کار رفته، حالا تیراهن میذارن، اون موقع به عنوان یک آمدی که سقف را محکم بکنه شاخه های درخت رو میگذاشتن، تیرهای چوبی به اصطلاح، به های لا ینکتع بهی فی غیر الاحراق، به گونه ای که برای غیر سوزاندن هیچ نفع دیگری برای این تیرهای چوبی متصور نیست. اگر این گونه شد فل اقرب و جواز و بیعه، اقرب این است که بیعه اینها جایزه. قال بعد احتمال المنع به عموم نفس المنع، ایشون البته احتمال این که در مورد اینها هم ما قائل به منع بشویم را متذکر شده و مستند کرده به این که روایات و ادله‌ای که در این باب وارد شده عامه، یعنی هم شامل عین موقوفه می شود و هم عادات و آلات و اجزایی که در موقوف وجود داره، ظاهرش عامه، ظاهرش منع از فروش همه اینها. اما بل اصح عندی جواز و بیعه و صرف و ثمنه فی المماثل ان امکن. این فتوای مرحوم صاحب ایضاح که اصح این است که بیع اینها جایزه و پول اینها رو باید در مماثلشون صرف کرد اگر ممکن باشه، و الا اگر ممکن نبود، یعنی الا ممکن صرف و ثمنی فی المماثل، اگر صرف ثمن اینها در مماثلش در چیزی که مثل اوست، مثلا با این پول یه چیزی مثل او خریداری بشه، با این پول یه فرش دیگری خریداری بشه، اگر امکان داشت صرف در او می شود، و الا ففی غیره، و الا در غیر مماثل، اما باز باید مربوط به همون مال موقوف باشه. فی غیرهی یعنی فی غیر المماثل، اما فی غیر المماثل از چی؟ از چیزهایی که به نوعی به خود اون عین موقوفه مربوط می شود. خب در بین اقوال عنایت فرمودید، ما یه قول ابن ادریس هلی رو داشتیم که ایشون هیچ استثنایی را ذکر نکرده بود، فرموده بود بیع وقت مطلقا ممنوع. اما این دو بزرگوار مرحوم ابن جنید اتکافی و فخرالدین، اینها قائل به منع شدن اما یک استثنایی را هم ذکر کردن. خب حالا چطور، سوال این است، چطور ما می توانیم بگوییم هم ابن ادریس قائل به منع مطلقا هم این دو؟ یعنی هر سه نفر رو باید با یک سیاق باهاشون برخورد کرد، در حالی که ابن ادریس هیچ استثنایی را ذکر نکرده. شما ابن ادریس که هیچ استثنایی را ذکر نکرده میگید قائل است به من مطلقا، این دو نفر را هم که مواردی رو استثناء کرده اند میخواهید بگویید قائلون بالمنع مطلقا. این نسبت من مطلقا به این دو نفر اخیر چگونه توجیه میشه؟ ایشون میفرماید اگر بخواهیم این دو را هم جزء قول اول قرار بدیم، اگر بخواهیم بگوییم ابن جنید و فخرالدین هم جزء کسانی هستند که قائل به من اند مطلقا، در صورتی می توانیم این کار را بکنیم که این موارد جزئی رو مثل آلات و عادات و اجزاء را اساساً از محل نزاع و اختلاف خارج کنیم، بگیم در اینها کسی نزاعی نداره، همه قائلن که بیع اینها جایزه. اگر این موارد رو از محل نزاع خارج کردیم، اون وقت میتونیم به اون دو هم نسبت بدیم که اونها هم قائل به منع اند مطلقا، و نسبت المنع الیهما علل اطلاق نسبت دادن من به ابن جنید و فخرالدین علل اطلاق به این که اینها هم قائل به منع مطلقا، لابد ان تبنا على خروج مثل هذا عن محل الكلام، این لابد بر این است که مبتنی بشود این عرض به حضور شما مسئله، این نسبت بر این که مثل هذا یعنی جواز، یعنی مسئله بیع آلات و اجزا از محل خلاف خارج بشه. یعنی بگوییم همه قائل به جواز این قبیل موارد هستند و سیر هر و هادا، یعنی المنع مطلقا من عبارت حلبی فی الکافی ایزن. حالا ما در آینده خواهیم گفت که حلبی هم قائل به منع شده مطلقا. فلاحه که می فرماین این وعدهی که مرحوم شیخ داده هرگز عمل نکرد، سیر هرو وعده داده در آینده در حال خواهد اشاره فرمود، اما چنین اشاره ای رو بعدن نفرمود. پس قول اول شد قول به من مطلقا، اما قول دوم، خوب عنایت بفرمایید، قول دوم تفصیل بین وقف منقطع و وقف مؤقت. قبلا هم اشاره کردیم منظور از وقف منقطع یعنی این که وقف در گروهی بشود، حالا اون گروه نسل‌های بعد هم داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی‌کنه. به هر حال در یک طبقه ای سنفی گروهی وقت بشه. بعد این آقای واقع هیچ شرطی هم ذکر نکرده که اگر این گروه منقرض شد به گروه دیگری واگذار بشه و اگر او منقرض شد به گروه سوم، تا یوم القیامه الا ان یرث الله تعالی الارض، تا اینکه زمین به خدا برسد، خداوند وارث زمین بشود. اگر این چنین شد این وقت وقف مؤبد، وقف مؤبد بیعش و خرید و فروشش و هبه اش و صدقه اش به هیچ وجه جایز نیست. اما اگر وقف مؤبد منقطع نبود، مؤبد بود، البته این قسمی که گفتیم وقت اولی قسمه، اول منقطع بود، یعنی هیچ شرطی درش ذکر نشده باشه. خب در این فرد اگر اون گروه موقوف علیهم منقرض شد، این وقت بر میگردد به واقف اگر زنده باشه، اگر نبود به ورثه واقف. این وقف منقطع. وقف منقطع عرض کردیم بیعش و خرید و فروشش میگن اشکالی نداره. اگر وقف منقطع بود جایز، اما اگر وقف مؤبد بود یعنی چه؟ یعنی واقف به گونه ای وقف کرد که در ضمن وقف شرط کرد که اگر این موقوف علیهم منقرض شدند به گروه دیگر و بعد از او به گروه دیگر الی ان یرث الله تعالی الارض، شرط کرد، اشتراط کرد رجوع وقت را به غیر این موقوف علیهم. طبیعی اینجا این وقت وقت مؤبده، بعد از انقراض گروه اول وقت منقطع نیست، ادامه داره، چون طبقات و گروه های جایگزینش هم معلوم شده. خب وقت مؤبد رو میگن به هیچ وقت خرید و فروشش جایز نیست. نه اصلا اون رو ما از محل بحث خارج میکنیم، اون رو که جمعی از گروه اول هم تازه قابل به جوابش بودن، اگه ما تازه از محل نزاع هم خارج ندانیم، باز به هر حال تو گروه اول هم ادعی قائل به جواز او بودن، لذا اون مفروغ عنه. اینجا بحث تفصیل بین وقف منقطع و مؤبد میگن. قول دوم میگوید در وقف منقطع خرید و فروش و بیع جایزه، اما در وقف مؤبد به هیچ وجه جایز نیست. از جمله کسانی که به این قول قائل است قاضی ابن براج که ایشون قائل به تفصیل. یه نسبتی هم به حلبی داده شده که مرحوم شیخ می‌فرماید این نسبت درست نیست. با رجوع به عبارت حلبی معلوم میشه ایشون قائل به تفصیل نیست. همچنین یک نسبتی هم به مرحوم صدوق داده شده که ایشون هم در زمره قائلین به قول دوم، یعنی تفصیل بین وقت منقطع و وقت مؤبد. عبارتی رو از مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه ذکر می کنن که بر اساس این عبارت ظهور در جواز بیع وقف منقطع بالجمله روشن میشه. لیکن یک نکته اینجا هست، خوب عنایت بکنید. در کلام مرحوم شیخ صدوق و قاضی یک استفاده ای می شود و اون این که تنها کسانی که می توانند در وقف منقطع اقدام به فروش بکنند طبقه اخیره هستند، یعنی از عبارت این دو بزرگوار اونی که می شود استظهار کرد و استفاده کرد این است که اون طبقه اخیر در وقف منقطع می توانند اقدام به خرید و فروش بکنند، به فروش بکنند، اما ما ادای طبقه اخیره، طبقه اول دوم، آیا اونها هم حق فروش دارن یا نه از کلامشون فهمیده بله نمیشه. منتها نکته ای که خوب عنایت بفرمایید، نکته ای که اینجا وجود داره این است که در مورد وقف عرض به حضور شما مؤبد آیا مطلقا نمیشه فرو یا اگر خوف از هلاک و فساد و اینها هم باشه میشه؟ ظاهر کلام اینها این است که در وقف مؤبد به هیچ وجه فروشش جایز نیست، چه خوف خراب باشد چه نباشد، چه ترس فساد باشه چه نباشد. و در وقف منقطع در صورتی می شود فروخت که یکی از این چند عامل موجود باشه. ببینید این قول، عنایت بفرمایید، این قول که تفصیل بین وقف منقطع و مؤبد میده اینجور نیست که در وقف منقطع قائل به جواز بشه تحت هر شرایطی، نه، در وقف منقطع هم تحت شرایط خاصی اجازه فروش را میدهد. این که مثلا اگر فروش نره فاسد میشه و از بین میره، این که صاحبان وقف یک حاجت و نیاز ضروری پیدا بکنن که بیع این موقوف علیهم برای اونها، برای عرض و حضور شما، بیع این مال وقف برای موقوف علیهم اصلح باشه، یا ماندن این عین موقوفه منجر به یک اختلاف و نزاع و فساد بین موقوف علیهم می شود، تحت این شرایط بیعش جایز. پس محصر کلام این شد، قول دوم قائل